أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كلمات اعلام رو، اعلام ثلاثه رو در این مورد که سیره عقلائیه‌ای که در مقام داریم تخصصا از مورد آیات ناهیه خارجه و این مطلب یکی از عمده ترین مطالب در بحث سیره است که توجه لازم بهش نشده و انصافا بین اعلام ثلاثه مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه در همه کلماته، چه در بحث ظواهر، چه در بحث خبر واحد و چه اینجا، یکسان یک نحوه با مبنای واحد به این امر پرداخته و این مطلب قویی است و ریشه بسیار اساسی داره. همون جور که عرض کردم، عقلا هیچ وقت بنا و جری عملیشون، اونم به اجمعهم، بر روی یک امری نمیاد که مورد وسوق و اطمینانشون نباشه در اون هدفی که دارن که حفظ نظامشون باشه. و در اینجا سیره عقلائیه‌ای که ما در بحث خبر واحد داریم، این سیره سیره قوی هست. یعنی ما اگر عرضم به حضورتون که تتبع بکنیم موارد رو، مثلا یک مورد که حالا من اینجا ذکر کردم، فرض بفرمایید وکیل یک شرکتی، الان زیاد هست اینجور در دنیا، یا یک شخصی وکیلی داره در مراودات و خرید و فروشش در یک کشور دیگری و این کار وقتی میخواد انجام بده، آیا هر روز تلفن میکنه که این شرکت موکل یا شخص موکل زنده است، از وکالتش بر نگشته، یا بنا میگذاره بر این که وقتی به من وکالت داده این هست تا وقتی که نقضش بیاد، تا وقتی که نقض بکنه، تا وقتی که من خبر بشنوم مثلا از ورشکسته شدن اون شرکت یا مردن اون آقا. این عقلا اینجور عمل میکنن در معاملات کلانشون و این چیزی نیست غیر از عمل علا وفق الحالت سابقه، شاخ و دمم که نداره. سیره قویست و اینجا همون جور که عرض کردیم، از نظر ما وجه و ریشه این کلام اعلام در مسئله تخصص عبارت از این است که عقلا به ما هم عقلا جری اتفاق عملی اتفاق نخواهد افتاد الا اینکه ارتکاز همشون بر یک امری قرار بگیره و این ارتکاز ناشی از احراز جمعی است که بهش میگیم عقل جمعی. احراز جمعی و عقل جمعی بر این که این روش مؤثر هست در حفظ نظامشون، واقع و ورایی هم که عقلا دارن همینه، در حفظ نظامشون مؤثره. وقتی این شد، اینجا سیره شکل میگیره و عرضم به حضورتون که اون چه که اعلام فرمودن ناظر به همین جهته و لذا این که ما بیایم تعبیر بکنیم اون چه که اونها منشأ ارتکازشون شده، علم عرفیه، وسوق، اطمینان، شاخصش این است که احتمال خلاف از نظر اونها قابل اعتنا نیست، نه اینکه احتمال خلاف وجود نداره، قابل اعتنا نیست، همونی که ما در علم عرفی داریم و این حاصله. و آیات ناهیه عن العمل بغیر العلم یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا که به همین عقلا وارد شده، به همین افراد وارد شده، اون موردی که خودشون احتمال خلاف رو اعتنا نمی کنن نمی توانه شامل بشه و این معنای تخصصه. این معنا، حالا به هر کلامی ما اینجا وارد بشیم، اونجور که مرحوم آقای شیخ، مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه قائلن که کلام ایشون فرق میکنه با کلام مرحوم آقای شیخ، ابده داره اون طریقه، اما اون نتیجه‌ای که هست ریشهش این معناست و این ریشه ریشه قویگیست. این رو توجه بهش داشته باشیم. بنابراین در اینجا یکی از مطالب اساسی که در بحث سیره داریم این مسئله تخصصه. ولو عرضم به حضورتون که کلمات مختلف باشه در این جهت، خب اینا مطالبی است که همه گفته شده. بله، چی؟ علم عرفی. ببینید، احسنتم، ما یک علم داریم، علم عقلی، علم عقلی از نظر ما همون چیزیست که شما میگید 100%. او در علوم حتی فقط در علم ریاضی و در علم معقول در حکمت قابل تصویره. شما در سایر علوم علم عقلی نمیتونید پیدا کنید. در پزشکی، در داروسازی، اینو من هی مثال زدم، دارویی که میاد به بازار بعد از اینکه آزمایشاتش رو طی میکنه چند درصد مؤثر و مفیده؟ 70%. 70% بالا بزنه میاد بازار. این علمیه که در بین اینها پیدا میشه، بهش میگیم وثوق، بهش میگیم ارزم به حضورتون که اطمینان، اینو بهش میگیم علم عرفی. علم عرفی که میگیم در مقابل علم عقلی است که اصلا احتمال خلاف در موردش وجود نداره، تحقق نداره. این فقط در علوم ریاضی و امثال ریاضی ممکن هست، این مراد ماست. ولذا با توجه به این جهت ما در مورد این سیره ها در بین عقلا که جری عملی جمعی، ما تعبیر میکنیم عقل جمعی، عقل جمعیشون برای اداره حتی نظام های حکومتیشون الان اینجوری عقل جمعی رو به کار میبرن. این عقل جمعی زمانی است که احراز کردن این مؤثر هست و فایده داره برای نظامشون. مثلا همین الان فرض بفرمایید سیره عقلا همین انتخابات و دموکراسی، انتخاب اکثر. خب این معناش این نیست که در اینجا این تمام اون جهات مورد نظر حاصل میشه، ممکنه حق با اون اقلیت مخالف باشه، اما اینا میبینن اگر نظر اکثریت رو رعایت کنن برای حفظ نظامشون بیشتر مؤثره، ولذا قبولش میکنن. این جهاتی است که در اینجا در سیره ها مطرحه و چقدر زیبا مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه میفرمایند که این مسئله‌ای که ما بحث میکنیم اختصاص به این سیره در باب استصحاب نداره یا سیره در باب خبر واحد، همه سیره عقلایی اینجور هست و این سیره عقلاییی که شکل میگیره همه اینها، اونم با اون زمینه‌ای که از مرحوم آقای حاج‌شیخ، شیخ اصفهانی، ما اتخاذ کنیم و زمیمه کنیم به این معنا که ان شارع احد العقلا، رئیس العقلا، خود شارع هم همینه. بنابراین وقتی سیره شکل میگیره شارع هم توشه. چیزی که هست اگر اختلاف مسلکی هست شارع باید برسانه به ما، این معنا مهمه. رد اصلا این داستانه و این مطلب قویگیست. خب ما الان امروز متمکن هستیم که از همه افکار استفاده کنیم، این افکار بزرگان همه اینا رو ما میتونیم استفاده کنیم، کنار هم بگذاریم. خود اون بزرگان متمکن از این امکان نبودن، ولذا این فرمایششون بسیار متینه. و شارع اگر میخواد رد کنه، همون جور که باز نائینی میفرماید، شارع میخواد از یه سیره جا افتاده، عقل جمعی، جری عملی جمعی میخواد رد بکنه، با یک کلی و با یک اطلاق و با یک عموم کرده میشه این کارو کرد؟ این جا افتاده توشون، این کسانی که ایمانم آوردن به این شهر، خب خود اینا هم از عقلا هستن، باید به یک لسانی باشه که واقعا این رو نفیش کنه. و ایشون مثال به قیاس میزنه، قیاس مثال خیلی خوبیست، چون عقلا قیاس دارن، عقلا به قیاس عمل میکنن. خود ماها در زندگی خودمون قیاس داریم، میگیم فلانی بریم خونش، مثلا این بعد نمیشه اینم خونه ما میاد، میگیم اون دفعه که رفتیم خونش این آمد خونم، قیاس داریم میکنیم. خب به قیاسه، عقلا به ما هم عقلا در همه زندگیشون قیاس دارن. شارعم که آمده رد میکنه نمیگه شما قیاس رو از کل زندگیتون بردارید، میگه احکام شرعیه با قیاس قابل سنجش نیست. مثالم برامون میذارن، چون اینجا احکام شرعیه از مصالح و مفاسدی است که ممکنه با عقل شما جور در نمیاد، شما قیاس که میکنید به اون نتیجه نمیرسید. مثل وجود مقدس حضرت صادق که برای ابو حنیفه در مورد نجاست بول و دم مقایسه کردن و اون حرفایی که بینشون مطرح شد، این یک واقعه. ولذا اگر شارع بخواد رد بکنه از این سیره، باید به خصوص این سیره بیاد رد بکنه، اونم به وجوهی رد بکنه که به همه عقلا واصل بشه و برسه، اینا بفهمن بابا. به قول مرحوم حاج‌شیخ، مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه، مردم بفهمن که مسلک شارع در این مورد با اینا اختلاف داره، این میشه رد. و الا با یک کلی، با یک اطلاق، با یک عمومی که بخوره نخوره، این قابل رد نیست. این حرف قوی و پخته ای هست که هم در اینجا هم در بسیاری از جاها به کار ما میاد. حالا بله، احسنتم. این مطلب ببینید، بزرگان ما متوجه بودن. مثلا من هی عرض کردم مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه، خب ایشون دارن میفرمان معاملاتی که در زمان شارع نبوده بعد از شارع پیدا شده. خب سیره عقلایی است دیگه، معاملات در باب مکاسب، اصلا در اقتصاد حرف عقلاست دیگه. ما احکام تأسیسی چند تا داریم؟ خیلی محدود، همه امضاییه. ولذا مرحوم صاحب عروه میفرماید این معاملاتیش که شکل میگیره بین عقلا، ما نگاه میکنیم به عمومات و اطلاقاتی که اجازه فرمایید این تفاوت میکنه با او، به اطلاقات و عموماتی که از ناحیه شارع میرسه. این مدعای ایشونه، ما نمیخوایم اینجا صاف کارش بگیریم، ما حرف داریم خودمون در اینجا. عرضم به حضورت معاملات هم ایشون میگه، حقوق رو نمیگه. ایشون میفرماید از ناحیه شارع میرسه، ما نگاه میکنیم ببینیم اطلاقات و عموماتی که ما مثلا در باب معاملات داریم آیا با اینا منافات نداره. نه نبی ان بیع القرار، ربا، این عناوینی که ما داریم منافات داره یا نداره؟ اگر منافات نداشت این میگیم شارع امضاش کرده. توجه فرمودید چرا اینجا این حرفو میزنه؟ اینجا ما نسبت به سیر عقلائیه که بعد از شارع شکل میگیره داستان دیگری داریم. توجه فرمودید؟ حالا این بیان مرحوم صاحب عروه بود، ما نخواستیم اونجا وارد بشیم. سیر عقلائیه مثل خبر ثقه یا عمل علی وفق الحالت سابق قدیمه، ولذا شارع بعد آمده. مرحوم نائینی میفرماید به خصوصه باید رد بکنه، اما سیر عقلائیه که حالا پیدا میشه. مثلا ما بیشتر از صاحب عروه ادعا داریم راجع به حقوق عقلائیه. حقوق عقلائیه این حقوق شرعی است از نظر ما، یعنی شارع امضا میکنه حق تألیف، حق اختراع، حق کشف. الان شما میدونید حق کشف یه معدن میلیاردها تومان میارزه. بعضی از فقهای ما میفرمان نه، این حقوق عقلائی اعتبار نداره. یبذل به ازائه المال عند العقلاء. توجه فرمودید؟ خب ما حقوق رو هم میگیم، نه حقوق و معاملات، همه سیره های عقلائی. این سیره ها شارع ردعی که اینجا میخواد داشته باشه، خود شارع که نیست که ما بیایم بگیم رد بکنه از این سیره به خصوصه. چیزی که ما داریم از شارع این احکامیست که داریم. چیزی که قابل خورنده به این سیره ها باشه اطلاقات و عمومات نصوص که به اینا نمیخوره، اطلاقات و عمومات. ولذا اون بیان مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه اینجا به کار میاد که چیزی که ما با توجه به این که شارع هم احد العقلاست، شارع هم رئیس العقلاست، شارع مبدع العقل لهم به قول معروف، وقتی شارع اینجوره، چیزی که ما در اینجا میخوایم اگر اختلاف مسلک شارع را احراز نکردیم، که انه مرحوم صاحب عروه میخواد بفرماید ما نگاه میکنیم به عمومات و اطلاقاتی که از شارع داریم که این اطلاقات و اطلاقات و عمومات قابلیت تطبیق بر مقام داره، نگاه میکنیم از این اطلاقات و عمومات آیا اختلاف مسلک، با بیان مرحوم اصفهانی، آیا اختلاف مسلک شارع با عقلا معلوم میشه یا نمیشه. درست شد؟ اگر معلوم نشد همون عدم و ثبوت رد که ما میخوایم حاصل شده و به دست آمده. او ببینید به هر حال اون احسن تو ما الان ببینید احسن ببینید نائینی اینجا داره حرف میزنه، اینجا در باب ارزم به حضورتون که خبر ثقه در باب استصحاب، ولذا میگه اون سیره ها باید مثل قیاس بیاد میدانش. توجه فرمودید؟ در باب ربا گیر هست، در باب ربا خیلی از آقای معتقدن ربا بین عقلا هست، ما اینو قبول نداریم، ما اشکالم کردیم، اشکال میکنیم. حالا اگر واقعا ربا بین عقلا باشه، شارع با چه جور آمده میدون ربا و نفی کرده؟ این نسبت به اون سیره هاست. نسبت به سیره های حادثه بعد از شارع امکان تنسیس نیست. ببینید شارع که دیگه نیست، امام هم عرضم به حضورت غائبه، ما چیزی هم که داریم فقط نواب امام هستن که اینها هم بر اساس ظاهر حکم میکنن دیگه، روی همین اصول. درست شد؟ امکانی که ما برای رد سیره در این زمان داریم چه مقداره و چیه؟ ما رو این حساب میکنیم. ولذا در این مقام با توجه به این که دین اسلام دین ابدی است، بگه نمیگیم حلال و محمد حلال الی یوم القیامه، همه احکام تا آخره، وقتی هست پس راه داره. مرحوم صاحب عروه، خب این ابداع حرف لطیفیست، اون وقتی که ایشون این حرف رو میزد، خب یه کسانی بودن همون زمان که چی الانش هم در بیمه و امثال اینا هنوز اشکال دارن، توجه در بیمه، سرقفلی، حقوق، خود مرحوم آقای بروچردی در حق سرقفلی اشکال میکرد دیگه. خب در این فضا مثل مرحوم صاحب عروه میاد و این حرف رو مطرح میکنه که ما میخواییم مذاق شرع رو به دست بیاریم. ایشون دقت برماشم دوسته اینو به کار نمیبره، اما ما اینو میفهمیم چون ما متمکنیم از امکاناتی که آقای آشام دوستی هم در اختیارمون گذاشته. ما اینو میفهمیم مرحوم صاحب عروه میخواد بگه ما اگر راهی داشتیم احراز کنیم اختلاف مسلک را، اختلاف مسلک مزان دریافتش کجاست؟ عمومات و اطلاقات میشه، جز این مزانی برای دریافتش نیست، فقط این عمومات و اطلاقاته. ولذا نگاه میکنیم عمومات در باب معاملات داریم، اونجا رو میایم تطبیق میکنیم. اگر اون عمومات و اطلاقات با این سیر عقلائیه در معاملات، در حقوق منافات نداشت، اون وقت ما در اینجا میایم قائل میشیم. شما الان ببینید یکی از مسائل بسیار مورد ابتلاء ما در این فضای مجازیه، این کتاب رو مثلا فرض کنید یک مؤسسه نشسته جون کنده تا این رو تنظیم کرده برده از در اون فضای مجازی به قول معروف، که شما با یک دکمه می توانید ورود کنید به همه جهات این کتاب و زیر و رو کنید. خب این زحمت کشیده، همه که از وجوه خرج نکردن برای این کار، حالا در حوزه ممکنه اینجور باشه، اینا سرمایه گذاری کردن، پول خرج کردن. حالا بنده تا این رو دیدم زود با یک دکمه بیام کپیش کنم وردارم، این اصلا در بین عقلا، حالا مادون عقلا، حرف معقولی است؟ اینو میشه گفت؟ خب ما الان فتاوایی داریم که میگن نه، عرضم به حضورتون که اینجا حق تألیف و حق نشر و حق اینا هیچ نیست. ببینید اینا حقوق عقلایی است، این حقوق عقلائیه شارع عمومات و اطلاقاتش رو ما نگاه میکنیم. این که تصرف در مال غیر به غیر اذنه، خب این عامه دیگه، خب اینجا هست مال، مال چیه؟ مال عبارت است از اون چیزی که ارزشگذاری عقلائی روش بشه، یبذل به ازاءه المال. خب من دارم تصرف میکنم، این عمومات مش صدق نمیکنه، شارع اینجا تأیید داره، تأکید داره، نه نفی داشته باشه، این حرف دقیقی است. ولذا در ما گرفتار هستیم با این سیر عقلایی. حالا بعضی از آقایون هم به من اشکال داشته این بحث سیر عقلایی رو خیلی کشوندی، چون من حالا آقایون در جریان هستن، جایی ما برای بحث سیره به این پاکیزگی گیر نیورده بودیم که بحث بکنیم. این سیره عقلایی و زیر رو میشد، بالا پایین میشد، همه حرفا میآمد، اینجا بستر خوبی بود که ما این حرفا رو مطرح کنیم، چون در باب خبر واحد این سیره قویه، اینجا هم قویه، ما بالا پایین کردیم اینجا. چرا؟ برای اینکه امروز ما بیشتر به این سیره نیاز داریم. هیچ جای اصول ما نیامده سیره عقلایی رو مستقل بحث بکنه، این نقیصه است تو اصول ما، توجه فرمودید؟ یه قدری حالا مرحوم مظفر باها داده یه ذره چیز کرده، اما مرحوم مظفر ببینید دو صفحه اینجا صحبت میکنه، بحث میکنه، که حالا حرفی هم داریم از ایشون مطرح میکنیم. ما در اینجا امروز نیاز داریم این سیره های عقلایی پشت سر هم داره میاد، همین جوری شکل میگیره. و بعد هم الان اجتماعات عقلایی در عالم بوده، اما الان زیاد شده این اجتماعات، و بعدم رسونده میشه به ما، یعنی در اجتماع ما تأثیر میگذاره، شکل میگیره، میان سراغ فتوا، میان سراغ حکم شرعی. خب ما هم که میگیم اسلام دینیست که ابدیت برای همه اینا حکم داریم، اون وقت ما در خیلی از جهات در پزشکی، در همین لقاح، مسئله لقاح، ما درگیری داریم، مصیبت داریم. خب درد ما یکی دوتا که نیست. الان این آقا صاحب بچه نمیشه، این خانم صاحب بچه نمیشه، اما نطفه داره، نطفهش ضعیفه، قابل باروری نیست. این تخمکی که این خانم تولید میکنه قابلیت باروری در رحمش نداره از نظر جهاتی که هست، اما در خارج از رحم قابلیت باروری داره. درست شد؟ الان در اینجا این به اصطلاح سلول مرد رو میگیرن، اسپرماتوزوئید بهش میگن دیگه، اون سلول زن هم میگیرن اوول بهش میگن، اینو ترکیب میکنن، این سلول نطفه و به اصطلاح اون منشأ در آزمایشگاه پیدا میشه. خب این یه جایی باید رشد بکنه، کجا باید رشد بکنه؟ اتفاقا رحمی هست، زنی هست در اینجا، این حاضره که این نطفه رو در رحمش بگذاریم، عرضم به حضورتون که رشد بکنه. این این نطفه رو که در رحمش میخوان بگذاریم با این ابزار و دستگاه هاست، زنایی صورت میگیره در اینجا، عمل مقاربت انجام میده. خب بچه برای حرمت نداره، درست؟ این زن نامحرم باشه اشکالی داره؟ این نطفه در رحمش، فقط اشکال اینه این زن شوهر داشته باشه و این شوهر از باب این که این شوهر حقشه که این زن تمکین ازش داشته باشه، درست؟ اگر خواستن اونم توافق بچه دار بشن مثلا، الان نطفه غیر که در رحم زنش واقع بشه، این مانع از اون حق شوهریش میشه. اینجا نه. اما اگر این شوهر آمد اجازه داد، گفت الان تا یه سال با این خانم کاری نداریم، عرضم بزرگتون که اجازه داد، ما بیایم این زن شوهردار هیچ محرمیتی هم نداره، خب این عده فرمان هیچ محرمیتی هم نداره، این نطفه رو بگذاریم در داخل رحم او پرورش بده، درست شد؟ این پرورش میده، سر 9 ماه هم بچه به دنیا میاد. حالا که به دنیا آمد، پدر و مادر صاحبان نطفه مسلمه. این که به دنیا آورده، خب این حمل کرده دیگه، درست شد؟ از باب اون آیه شریفه قرآن وزعنه که این وضع کرده این رو، این زمین گذاشته از شکم خودش، اینا محرمیت پیدا میکنه طبق اون آیه. حالا آیا این حکم شرعی چیه؟ الان شما ببینید در بین فقها چه اختلاف عجیب و غریبی وجود داره. اینجا بعضی ها میفرمان حرامه چون زناست، از این باب. بعضی ها میگن این حرامزاده بیشه، بعضی ها میگن ولد شبه هست. نه، ولد شبه چرا؟ این بابا مشخص، سلول پدر اسپرماتوزوئید مشخص. شما علم ژنتیک الان در دنیا هست، بیاید واکاوی کنید، چی میگن اسمش، آزمایشات دی ان ای میکنن، بله، میان اینجا تمام این معلوم شه این باباشه، اونم مادرشه، این خانم هم آمده فقط رحمش رو کرایه داده در اختیار، اونم میتونه پول بگیره بگه ماهی اینقدر رحممو کرایه میدم، درست شد؟ اینه گهداری کرده. چیزی که هست، آیا اینجا عمل حرامی واقع شده؟ ما بچه حرمت رو باید پیدا بکنیم، درست؟ بچه حرمت چیه؟ و بعد قصه محرمیت چی میشه؟ ما باید پیدا بکنیم ارث چی میشه؟ الان بین عقلا، به ما هم عقلا، این داره انجام میشه در سطح وسیع، این در سطح به حساب این که شرایط، حالا سابقا دختر هنوز خونه شوهر نرفته بود، شکمش میامد بالا، الان گاهی از اوقات 10 سال طول میکشه حامله نمیشه. چرا؟ شرایط قضایی، هوا، آب، خصوصیات، داروها، آلودگی، همین رو اثر گذاشته، ولذا این نیاز در دنیا بیشتر شده. فقط ایران که نیست، همه جای دنیا هم همینجوره، نیاز بیشتر شده. زندگی مردم متوقف به این هاست، اینا سیره های عقلاییه، ولذا ما رو این توجه کنیم. ما کل اصولمون، خدا حفظ کنه استاد بزرگوارمون حضرت آقای وحید خراسانی، یه وقت اوائل تازه ایشون از نجف آمده بودن، این قصه قبل از انقلابه، دفعش 10 سال قبل از انقلابه، ایشون میفرمودن اصول میخواستن شروع کنن، فرمودن این دوره اصول من فقط میخوام بر اساس سیره عقلایی اصول بحث کنم. خب این هست، عمده مباحث اصولیه ما نشأت گرفته از سیره عقلایی است، ولذا استحکام داره، ولذا بسیاری از حرفای اصولی شما، من یه جا گفتم که تو آمریکا یه دانشگاهی ما رو خواستن سخنرانی اونجا، این صدا کرد به قول معروف نقلش کردن، این بود روی این حرفای ما که میان تکه میکنن به حساب این که اینا اعتبارات عقلاییه. ما در مباحث الفاظ که بحث میکنیم، مباحث الفاظ فقط مربوط به شرعیات نیست، در علم حقوق کاربرد داره، غیر از این که در تفسیرمون کاربرد داره. حالا یه عده تو حوزه پیدا میشن میگن اصول به چه درد میخوره؟ شما اصول نداشته باشی تفسیر چجور میخوایید بفهمی؟ رجال چجور میخوایید؟ همه ی علوم، نه علوم اسلامی، علومی که غیر اسلامی در علوم انسانی، در حقوق، در روانشناسی، همه اینها هست، اینا تأثیر گذاره، ولذا سیره عقلاییه بهش بها بدیم در فقه، توجه می‌فرمایید، بها بدیم در فقه. این که نمی‌فهمن ان اکثر الناس لا یعلمون لا یعقلون امثال اینها رو زود بیان، نه، اون تفسیرش هم اون نیست، اون جایی که می‌فرماید قرآن او مورد جای دیگه است، اینا رو درک بکنیم. ما صرف این که خودمون رو بکشیم کنار از مسائل، بعدم جواب مردمم ندیم، مردمم درگیر همینجوری، الان سر خونسا ما گیریم، سر مسئله خونسا ما اساسی گیریم. خونسا، مخصوصا خونسای مشکل، دو جنسی الان میگن. خب ما خودمون رو نمیتونیم خلاص کنیم همیشه. آقایون نهایت فتوایی که در اینجا میدن چیه؟ میگن عرضم به حضورتون که قرعه در مشکل، قرعه مثلا چیز بکنیم. چرا؟ لأن القرعه لکل امر مشکل. این قرعه رو داریم. خیلی از بزرگان اکثر میان میگن قرعه فایده نداره، چون عمل به قرعه زمانی است که عده‌ای از اعلامش عمل کرده باشن، یعنی در بین اصحاب عمل باشه. خب چه کنی؟ میگن احتیاط. احتیاط چی؟ میگن دو جنسی، هم محکوم به احکام مرد، هم محکوم به احکام زنه. خب شما حرجی که در این مورد لازم میاد میتونید تصویر بکنید؟ اون وقت ما همین پاکستان رفته بودیم، آمدن سراغمون از شیعه های خودمون در اسلام آباد و اطراف اسلام آباد نزدیک 2 میلیون خورده دو جنسی وجود داره. یکی از مشکلات دولت هست در اون منطقه، توشون شیعه هم هست. دولت بعد از مدت ها که اصلا حاضر نبود اعتنا کنه اونجا، آمده به رسمیت شناخته. حالا که به رسمیت شناخته، میخواد حق ازدواج براشون بگذاره. این کسی است که هم قدرت زن بودن داره، هم قدرت مرد بودن. اون طرفش هم همین جوره. درست؟ اینها خب دو تا مثبت باشن که فایده نداره، یکی باید حالت مثبت داشته باشه، یکی حالت منفی. این آیا در اینجا اختیار افراد، چون اونجا الان حرف مطرح بود، تخییره و چی نداره؟ یه وقت جنبه زنانگی قوی تره، یه عمل میکنن، هورمون میدن، تقویتش میکنن، فرق میکنن. نه، این قابلیت برای هر دو داره. آیا حق اختیار داره که من بیام زنانگی رو انتخاب کنم یا مردانگی رو انتخاب بکنم؟ اون وقت با هورمون تقویتش کنن یا با عمل جراحی تغییراتی درش بدن؟ این اختیار اینجا نقش داره یا نه؟ ما هنوز نتونستیم جواب بگیریم. توجه فرمودید؟ ما هنوز نتونستیم جواب بگیریم. مشکل دایر مردمه. توجه میفرمایید؟ این یک مصیبته. ولذا ما در شرعمون رو همه منابعمون تأکید کنیم. اولا روایات. روایات ما چیزای فوق العاده‌ایه. ما گاهی از اوقات از این روایات راحت می‌گذریم، خصوصا بنابر مبنای مرحوم آقای خویی خدا رحمتش کنه. خود ما هم شاگردایشون هستیم دیگه، عرضم به حضورتون که. اما در بحث رجالی یه وقت عرض کردم طبق مسلک مرحوم آقای خویی 1/5 کتب اربعه روایت دست ما میاد به عنوان معتبر، 4/5 باید بریزیم دور. این نیست. ما گاهی از اوقات یه کلام احمد حنبل رو من گاهی از اوقات میگم. احمد حنبل میگه یه دونه روایت ضعیف داشته باشم من سراغ قیاس میرم. خب اونا مشکل منبع دارن، چون روایات احکام اهل تصنن خیلی کمه، خیلی محدوده. ابو حنیفه هم ناچار از قیاس شد. حالا نمیخوایم دفاع کنیم ازش. ابو حنیفه خودش میگه تحقیقی که من کردم بیشتر از 5-6 تا روایت صحیح از پیغمبر نداریم. صحیح میگه. خب بقیه‌شو چه کنیم؟ قیاس. مردم احتیاج دارن. چاره‌ای نداشته، رفته سراغ قیاس. راه دیگه نداشته. اما ما راه داریم. منابع روایی عظیم، منتها فهم میخواد این روایات. گاهی روایت ضعیفه، اما این روایت ضعیف گاهی از اوقات راهگشاست در بسیاری از امور. ما خیلی راحت روایات رو از حجیت میاندازیم. خب کسان کلینی، مشایخ کلینی، کلینی با اون دقتی که هست، اون کسی که شیخشه میاد ازش روایت نقل میکنه. کلینی سراغ هر کسی میرفته، اصلا اعتبار مؤلف این است که از چه کسی میگیره. خب آمدن گفتن مشایخ کلینی اینها، مشایخ صدوق. بارها گفتم ما طرق صدوق اصلا نمیشناسیم در بین اسانید. چرا؟ برای اینکه نوعا اصحاب صدوق، طرق صدوق ناشناخته است. بزرگان مشایخ صدوق رو ارکان رجالی ما مثل شیخ و مرحوم نجاشی اصلا ذکرشون نکردن. شیخ صدوق، صدوق شوخی نیست. و ما ادراک ما صدوق که این آمده روایت، مشایخش رو ما نمیشناسیم. همینجور وقتی دیدیم توثیق نداره، وقتی نمیشناسیم اسمش در کتب رجال نیومده میشه مجهول، میشه مهمل، یا اسمش آمده حالش نیومده میشه مجهول. بریزیم دور همه اینها رو، این که نمیشه. ولذا ما در رجال هم کار میخوایم، در رجال هم شیوه های عقلایی میخوایم، راه های عقلایی میخوایم مثل اصول. در فقه هم محتاج این سیره ها هستیم. ولذا این رو توجه داشته باشید، کم پیش میاد اینجوری صحبت بشه. ولذا ما اینقدر تکیه کردیم روی سیره اوغلایی که ادعای اعتراض کردن به ما، یه دلیل استصحابی همه حرف نداشت، اما این سیره است. این جای دیگه این سیره بحث نکرده بودیم ما، البته جای بحث داره در خبر واحد، اما ما اینجا رو اختصاص دادیم به بحث. چرا؟ چون آقایون بین ادله استصحاب اصلا سیره رو به حساب نیوردن. آخوند رو ببینید چقدر بحث کرده اینجا، یه چند کلمه بحث کرده بزود رد، و اونم ردی که خودش سه تا اشکال اساسی اونجا میکنه که یکی از حرفای امروز ما این بود. خب جناب آخوند، سیره‌ای به این محکمی در باب استصحاب داریم؟ به قول نائینی این سیره اگر قوی تر از سیره در باب خبر واحد نباشه، کمتر که نیست. چجور شد شما اونجا رادعیت رو اونجور جوش آوردید؟ سه تا اشکال اساسی، اونم مثل اشکال دور، آمدید مطرح کردید. اینجا دیگه این اشکالات تموم شد؟ البته حالا مرحوم آغازی ها دفاعی داره از مرحوم چیز که شما فرمودید، اینو میگیم، این در تتبه بحثمون هست. عرضم بزرگتون که اون دفاع هم درستیست. خب اینجا بها داده نشده، ما خواستیم بها بدیم، ولذا این سیره اوغلا به ما هم اوغلا، بالاخره اینها شار همون خداست، خالق این اوغلا هم همون خداست. اینکه مرحوم شیخ میفرماید شار احد الاغلا، رئیس الاغلا، بل همون کسی است که عقل رو به اینها داده، ولذا بر این اساس ما در اینجا دنبال این هستیم که در این سیر اغلاییه اگر اختلاف مسلکی از ناحیه شاره با اغلا احراز نکردیم، در سیر متأخره از راه اطلاقات و عمومات اگر احراز نکردیم، این سیره میشه حجت برامون و بر طبقش عمل میکنیم و احکاممون رو تطبیق میدیم با اونها. این برای ما کارسازه. حالا وقت گذشت، این مطلب ما موند، انشاءالله فردا که این تتمه مختصری داره عرض کنیم و بریم سراغ دوتا مطلب، که یکیش مطلب مرحوم محقق عراقی است، یکی هم مربوط به اصول الفقه شماست. السلام علیکم.